بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الصائرین استاد فلاح 28 فروردین 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. مجلس دیگه علامه آدرسش کجا؟
برای گروه عرفان هست.
آه های گروه عرفان توی اون چیزشه؟ به صورت چیز نمیان قرار بس که راستی با مشکل مراجعه
برای من که نمیاد حالا بکنم برای شما نیاد.
آره
اگه نمیاد دیگه
تا اینجاشو میاد برای بقیهش نمیاد. از عدد میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر یک صلوات دیگر و محمد و امام از این فهرستی که مشاهده میفرمایید این چند تا بحث بنا بود که ما ببینیمشون، بعد وارد مقدمه مرحوم کاشانی بشیم و شرح منازل، بعدم که وارد شرح منازل میشیم، منازل مرحوم کاشانی از شرح جناب استاد از اون پناه استفاده میکنیم و انشاءالله با این محتوا و این سرمایه ارزشمند آشنا میشیم و آرزومونم اینه که خداوند متعال ما رو اهل این بحث ها و این گونه حیات قرار بده. کلیات رو بحث کردیم و دم عید تمام شد. فهرستش حالا یه بار مرور میکنیم. رسیدیم به سیر عرفان عملی، بحث خیلی خوبیه. چند تا کتاب رو گوشه هایش رو نگاه میکنیم، قسمت هایی که مربوط به عرفان عملی میشه اونا رو نگاه میکنیم و میایم تا زمان امروز و بعد از اون هم بحث جذاب مبانی عرفان عملی است که اینا رو انشالله نمیدونم مقدور بشه توی بهار این دوتا بحث رو تمام بکنیم. ما چند جلسه از برنامه مون عقب خواهیم بود، اگر این رو بتونیم انجام بدیم بازم یه مقداری عقب. ما الان رسیدیم به سیر عرفان عملی. به چیز یه نگاهی بیاندازید به مثلا بحث کلیات که پشت سر گذاشتیم، فهرست رو یه نگاهی کنید یادتون بیاد بحثی که داشتیم، بعد میریم سراغ سیر. چند نکته ابتدایی رو مطرح کردیم، بعد وارد بحث زندگی با حقیقتی متوالی شدیم. اونجا اشاره‌ای شد به یک زندگی معنوی و دغدغه قدر الهی. وارد تعریف عرفان عملی شدیم، موضوع و قایتش مطرح شد. اینجا معمولا اولین نقطه ایه که آدم توجه میشه تلقی که از عرفان عملی داشته تلقی فنی نبوده، یعنی معمولا تعقلی که ما داریم از عرفان عملی وسیع تر از اون چیزیه که به عنوان به صورت فنی به عنوان عرفان عملی مطرحه. معمولا علم سلوک و مثلا عرفان عملی میگیریم، ولی عرفان عملی این نبود. احوالات یک سالک وقتی من حیث ایصال الله واقع یک تطوری رو داره انجام میده، عرفان عملی رو شکل میده. تعریف موضوع غایت مطرح شد، بعد عناصر اصلی علم عرفان عملی رو بحث کردیم، تجربه سالکانه، محتوا، تعبیر و ترجمه. اینا در مقام خودش بحثای خیلی فنی و نشاط آوری محسوب میشه. در باب هر کدوم نکته هایی لازم بود که بحث کردیم. نسبت علم عرفان عملی و نظری چگونه است؟ چندین نسبت ترسیم شد و درباره اینها مختصری گفتگو شد. تأثیر علم عرفان عملی در نظری، تأثیر علم عرفان نظری در عملی. ذهن رو معمولا مشغول میکنه. اینجا جناب استاد فعالانه سراغش رفتن و مطرح کردن بحث. بحث هوشیاری آفرین و میدان دید بخشی تحت عنوان گستره میراث عرفانی هم مطرح شده. اینجور بحث ها معمولا برای ما بحث های خیلی ارزشمندی محسوب میشه. اخلاق عرفان عملی که شماره چهارمه یکی از این میراث محسوب میشه و در کنار اون اخلاق عرفانی معرفی شد. بحث خیلی خوبی بود. حالا اونقدر که ما میشد معطل کردیم که شما خوب رؤیت کنید این بحث رو. بحث جدیدی است، البته تراثش خیلی نمیگم جدیده، ولی خب رصد و شناسایی و معرفی این خیلی از اوقات اخلاق عرفانی میگن به این تعبیر فنی چیز نمی کنن. خیلی ها هم عزیزان حتما به آثار هم نگاه کردید، عرفان عملی میگن به این تعبیر فنی که جناب استاد فرمودن، به اون تعبیرهای فنی بهش نگاه نمی کنن. تقریبا میشه یه علمی گم میشه، یعنی با این نوع نگاه هایی که دارن به عرفان عملی یه علم رسما گم میشه تو دست و بال عزیزانی که اهل تحقیق هم مثلا. اتفاقا اخلاق عرفانی هم همینطوره، یعنی اینجوری که جناب استاد نگاه میکردن و یکی دوتا تنوع کوچولو هم داشت، اونطوری نگاه نکنی تقریبا اخلاق عرفانی گم میشه. تربیت عرفانی باید دقیق بهش نگاه میشد، یه مقداری بهش نگاه کردیم. انسانشناسی عرفانی هم جز به میراث عرفان در وادی عمل بهش نگاه شد، به خاطر مکشی که این ساحت نسبت به این بحث انسانشناسی عرفانی داره و به خاطر اینکه بسیار سرنوشت ساز انسانشناسی عرفانی معرفی شد. حالا اینجا باز نمتبه هر میزان که توفیق داشتیم تأمل کردیم. تفسیر عرفانی هم بحث شد، دستورالعمل ها هم معرفی شد و در انتها چند جلسه آخر پارسال هم به خواستگاه و منبع سنت عرفانی پرداختیم و چند تا کتاب هم سر زدیم و دیگه زمان ما تمام شد. خب کندی این اسلاید ها داره، هرچی کم میکنم باز اون کندی هست. خب سیر عرفان عملی یه مقدمه براش انشالله مطرح میشه. فایده مطالعه سیر عرفان و سه دوره جناب استاد مطرح کردن. دوره اول اسمش رو گذاشتن عصر بروز نهلهی که بهش میپردازیم، فکر کنم همه امروز هم برسیم، نمیدونم که از سال 150 چیزی میبینیم 150 هجری اینو اینطوریش میکنم و عصر دوم هم عصر تدوینه که از 350 هجری شروع میشه، انشاءالله عرض خواهیم کرد. تدوین توی این سنت معمولا با یه سری تعجب ها همراهه که مثلا چرا به کار تدوین اینها میپردازن، اونقدر غرق در حظ و لذهای عینیتی هستن که به کار علمی پرداختنشون واقعا مایه تعجبه. بله خب این کار هم کردن و مدبنه ها قابل اعتناست. و عصر تعمیق و تحلیل های دقیق از سال 600 هجری شروع میشه، انشاءالله اینا رو توضیح میدیم و یه مراحل اوجی هم داره. خب تموم شد. آره دیگه تموم شد. ولی یه نهله، یه عصر، یه دوره چهارم هم میپرسیم که آیا میشود تعریف کرد یا خیر. خیلی سال پیش سوال بود، یواش 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 فکر میکنم تو بحثای استاد از سرکله خودش رو پیدا کرد که عرفان عملی مثلا یه دوره جدیدتری هم مثلا با انقلاب اسلامی داشته باشه، عصر مفهومی. خب شخصیت های محققی مثل جناب استاد به این راحتی ها خب نمیشه این ور اون ور جا به جاشون کرد، ولی فکر میکنم اخیراً اینو دارن میفهمن. فکر میکنم یاد حافظم خراب شده، فکر میکنم دارن میبینن تو کار جناب استاد که دارن نزدیک میشن به این که یه همچین دوره ای رو به رسمیت بشناسن با اون مدل های تحقیرانه علمی خودشون. اینها فکر میکنم این اتفاق تقریبا داره میفته انگار. خب توی مقدمش میخواییم بگیم این که سیر عرفان عملی رو خوندن چه فایده ای داره و مقدمه این سیر عرفان عملی چیست و خلاصه از انوار سگانه. با بحث سیر عرفان عملی یک نکته جالبی که اتفاق میفته خیلی هم روشن، مشایخ مهم شناخته میشن، اونایی که به این ساحت، البته معلومه دیگه ما علم عرفان عملی رو داریم میگیم، مشایخ این علم عرفان عملی، ما مشایخ عرفان منظورمون نیست، اون یه بحث جداگونه ای داره، طرف هیچ کتابی هم نداره، فقط یه منبری میرفتی، اصلا منبر هم نداره، چند تا شاگرد داشته به عنوان یه شخصیت بزرگ مثلا ازش یاد میشه و اینها، چیزی هم نداره. نه اساتید مشایخ علم عرفان عملی اینجا داره مطرح میشه.
عصر متأخری که فرمودیم اونم تغییری در علم عرفان نظری،
علم عرفان عملی،
عملی.
خب همین دیگه، اینکه آیا برخی کمالات تقریرهای جدیدی ازش صورت میگیره با تحفظ بر اینکه چیزا توحیده ها مراتب توحیده تغییره. جناب استاد توضیح میدن که اون رفت این که مثلا فرض کنید توی اون مقطعی که تقریبا در یک نقطه اوج کتاب خواجه عبدالله انصاری پدید اومده، خب در اون عصر تدوین در یک نقطه اوجش این اثر پدید اومده، خب خیلی هم ازش استقبال شده و جناب استاد خود نشون میدن که چطور بعد از مثلا بروز مکتب محی‌الدین چطور مثلا خورده هایی گرفته شد به این سیر، خورده ها همه جنس تکمیله و نواقصی تذکر داده شد و اینها، به خاطر اینکه یه مبادی معنایی قدرتمندی اومد وسط و یه به حال نوری انداخت اینجاها و مشکلاتی به چشم خورد که این نارسایی ها هست، خب اونم یه منزله دیگه، پر اونو چرا نمیگید، اینم فلان بهمان اینها، یه چیزی شروع که حالا میخونیم انشاءالله فکر کنم تو همون سیرمون هست. اما آیا یک مبدع معنای جدید، یک مبدع سلوکی به معنای سلوک عینیتی، بندگی، آیا یک بندگی جدید، یه حوادث انسانی جدیدی هم رخ داده که بتونه مبدع یک دوره جدید در عرفان عملی بشه؟ یا سوال دیگه، پاسخ اولیه نه. یعنی توی این سیاق علمی بیای چلو اینقدر به نظرتون بعید میرسه که پاسخ اولیه نه هستش. ولی خب شاید این هی خیس بخوره خیس بخوره خیس بخوره، آدم یواش یواش حس کنه که چیزایی داره به چشم میاد، حالا یک دوره شکل داده یا که نه، در اندازه یه دوره نیست، چند تا تعلیقه و چند تا حاشیه و ایناست، ولی چرا یه طعم جدید داره پدید میاره. اینا دیگه میشه همش مشغله علمی است دیگه که روشن بشه. با بحث سیر عرفان عملی مشایخ مهم شناخته میشن، آثار و کتب برجسته معرفی میشه، ادوار و مراحل تکامل یه دانش روشن میشه، تحلیلی مناسب از مکانیزم توسعه دانش به دست میاد. حتی حالا خب اگر با یه دقتی روش کار بشه دیگه، حالا نه مدلای بزن در روی که ما داریم، نه اگر یعنی میشه از این بستر بررسی سیر عرفان عملی میشه به این چیزها هم رسید. یه ایده های البته سبز میشه، مکانیزم یا سازکار توسعه دانش یه ایده هایی سبز میشه، ولی خب اگه آدم طمع مفصل تری داره باید دیگه وقت بگذاره مفصل. نسبت هایی که به یک دانش داده میشه دقیق تر میشه. آدم وقتی فقط یه دونه کتاب رو میبینه تصویر خیلی زنده و عینیتی از اون علم نداره علم، ولی وقتی که چندین ورود و چندین ذائقه و اینها شاید مثلا انواع و اقسام نظرها و اینها دیده میشه، آدم یه مقداری اگر چیزی درباره اون دانش گفت که خود دقیق تر میشه. از اینها یک همچی چیزی هم به دست میاد که تحلیل دقیق تری از متون به دست میاد، یعنی موقعی که متون خونده میشه آدم بهتر میفهمه که پشت صحنه اون چی بوده. مثلا فرض فرمایید یه بزرگواری چیزی رو تذکر داده، بعد یه اندیشمند، یک محقق بگیم بهتره، یک محقق دیگری از این مباحثه و تذکر استفاده میکنه، میبینید یه سرفصل اضافه میکنه. اینا آدم متوجه میشه چطور شد این سرفصل پدید اومد. که گاهی نتیجهش بیش از 200 جلسه مطالعه موشکافانه متون اون دانش مثلا نتیجهش بیشتره. شما همون متن دانش اگر میخواستید با مدخواهی زیاد کار بکنید شاید این نکته به دست نمیومد که توی یه سرماگرما میبینید که یه ایدهی براتون درست شد. خب مثلا کتاب حاجی عبدالله رو فقط اگه بخونیم، خب نه اینکه اصلا نمیفهمیم چی کار کرده، ولی یه بخشی از چی کار کردن برای ما معلوم نمیشه که چه گذشته تا به این نقطه. یه دفعه معمولا اینجوریه دیگه، ما توی هر علمی اون کتابی رو که بهمون معرفی میکنن رو وقتی مطالعه میکنیم فکر میکنیم همینجوری یه دفعه مثلا یه سیمرغ این تخمو گذاشته و دیگه این علم پدید اومده و اینا. وقتی آدم نگاه میکنه که با چقدر فلاکت و زحمت در واقع اومدن قواعد رو از تو دل هم جدا کردن، تبدیب کردن شواهد، استدلال ها و اینها، آدم گاهی از اوقات احساس میکنه که خب بله دیگه باید هم یه همچی چیزی پدید میامده. من خدایی یادم نیست کدوم نویسنده معروفه میگه ما کتابمون هر موقع میاد بیرون کلی آدم به ما تبریک میگن، بعد میگه من خودم هیچ حسی ندارم، میگم اگه ببین بدونید چقدر فلاکت من کشیدم پشتش، این تبریک های شما خیلی طبیعیه، میگه من هیچ حسی نمیتونم بگیرم با این تبریک ها. اینا یه هایی با من اصلا مواجه میشن، بعد مثلا مبتهج میشن. بعد من فقط یادمه که چقدر بدبختی کشیدم، چقدر کاغذ مچاله کردم و چقدر پیاده راه رفتم، حالا ایشون اینجوری میگه چقدر قدم زدم، چقدر حرص خوردم، چقدر با خودم حرف زدم، تا مثلا یه فصل داشتم کلا ریختم به هم دیگه، یه جور دیگه نوشتم و اینا، دیگه خلاص شدم، دیگه این بچه رو متولد کردم و اینا. میگفت حالا یه دفعه میاد میخونه و کیف میکنه، از ما تشکر میکنه و اینا، من خودم حسی ندارم. خب این سیر آدم میبینه گاهی نظام عاطفیش تغییر میکنه. خب ما این روندو که ببینیم برای اون واضح میشه که داره چیکار میکنه. مثلا ادوار رو بدونیم، مثلا متوجه میشیم که مربوط به اوج دوره دوم عرفان عملی است. دو ادوار رو به رسمیت شناختی؟ بله به رسمیت شناختم. منطقی درسته. این اثر به کدوم دور میخوره، به کدوم دوره میخوره؟ مثلا میگید که مثلا این کار به دوره دوم میخوره، بله این به اوج دوره دوم برمیگرده، یعنی این کاروان علمی دیگه، کاروان البته عملی است، از یک پویش عملی تجربه سالکانه تغذیه میکنه، ولی خب بالاخره این بخش علمی شما داریم بررسی میکنیم. این کاروان علمی افتاده بود تو دور مثلا فرض کنید تدوین، افتاده بودن تو دور تدوین، خیلی شکار کردن، انبار پری درست شده، الان دیگه وقت تدوین و صورت علمی دادن و این هاست. اثر اول، اثر دوم، خواجه مثلا یه دفعه تو اوج آدم یه درک خیلی بهتری پیدا. خب این که مثلا پس چه توقعی از ایشون میره، تازه میبینید که آدم سوال پیدا میکنه. خب ما چه توقعی، شما افزودتون بر فلان اثر چیه، اینا میبینید. خب و همینطور ملا عبدالرزاق به کدوم دوره مربوط میشه، ایشون چی کار کرده، از ایشون چه توقعی میرفته، میبینید اگه اینطوری نبود ما هرچی میدیدیم خوشمون میومد، هرچی میدیدیم میگفتیم که ایول خیلی عالیه و چه قشنگ گفت و اینها، ولی وقتی که چیز میشه بعد میبینید که مثلا امکان داره بگه اومای توقعات بیشتری داشتیم، توقع داشتیم مثلا همون که اونجا نشون دادی مثلا اینجا هم کاشکی نشون میدادی، میبینید که خوب واقعا دارید موشکافانه و حلاجانه دارید. میشه در چی دارین قضیه این که با سیر این قدیده همراه شد. خب اینجا جناب استاد یه تذکری میدن، واقعا هم همینطوره، میگن کتاب‌های مفصلی در ادوار باید نوشته بشه و این هم بشین یه گلایه هم دارن، یه انتقاد هم دارن، میگن ادوار رو مطرح میکنن ولی دستبندی خیلی مثل اینمونه که مثلا یه کیک هر جاش بزنی میتونی چاقو بزنی، اینطوری نیستش که، باید نگاه کنی ببینی واقعا ادواری بیرون شک گرفته یا نه. مثلا فرض کنیم بگیم هر مثلا چند صدر ما یه دوره حساب، اینجوری نیستش که، باید اون تطور بیرونی رو باید نگاه بکنی، فلزا معیارهای واقعی باید داشته باشی و بر اساس اطلاعات عینی باید تقسیم بکنی. و این کتاب‌های مفصل که توی ادوار نوشته شد، بعد میشه از اینا گزینشی کرد و یه متن درسی خوب پدید آورد. ما توی این داستان الان وضعیتمون چگونه است؟ ما اینجا خیلی فعال نیستیم، اینطوری نیستش که حالا ما اندیشمندان متعددی داریم دارن ادوار می‌نویسن، ادوار عرفان عملی که بعدش بشه یه کتاب درسی نوشت، اینطوری نیست خیلی. ما توی اینجا به معیارهای دقیق احتیاج داریم و یه نکته ای رو هم که میشه گفت اینه که به طور کلی مبانی متنوع در تاریخ ادوار اثر داره. تذکر میدن که ادوار عرفان تنها گزارش های تاریخی نیست. میگید کاری نداره، معلومه کدوم اثر قبل کدوم اثر بوده و کدوم اثر بعد از کدوم اثر پدید اومده، خب ادوار می نویسیم دیگه. نه، شما توی ادوار فقط نمیخواید بگید که این اثر پدید اومد به این چند تا بحث پرداخت، نه، توی ادوار میخواید یه به سلام میان نمودار یا قوس، میخواید قوس این معنا رو هم در بیارید، نمودارش رو در بیارید، بگید که ببینید اینجا یواش یواش این اوج گرفت، مثلا این نظریه یه فضای اینطوری درست، مثلا چطور توی مثلا مشاع و اشراق و اینا مثلا میگید فقط چند تا کتاب رو نگاه نمی‌کنید، میگید که اصلا یه دفعه این مکتب عوض شد و یه دفعه توی ادوار شما این کار رو میکنید. یعنی مبانی یعنی نگرش که در صحیح و باطل شمردن، یافتن اسباب و نتایج و اینها اثر داره. شما وقتی که دارید این تاریخ رو توصیف میکنید و گزارش میدید، یک تقریبا قضاوتی هم صادر میشه ازتون وقتی که به صلاح تسلطی بر مبانی دارید و این قضاوت ها میاد، ناخودآگاه میاد. از کردم که چون مقصد گرایه دارن، یعنی گاهی بدون معیار روشنی تقسیم بندی هایی صورت میگیره که این پذیرفته نیست. این خروجی ها رو که آدم میبینه معلوم میشه که توی معیار باید دقت بیشتری بشه که این ادوار درست شکل بگیره. هم نکات مفهومی که اینجا گفتیم و هم ملاحظات تاریخی در یافتن معیار اثر میگذاره. خب برای ادوار شناسی عرفان گونه ها و زاویه های مختلفی میشه تقسیم کرد. یک، تاریخ کلی عرفانه، عرض کردم خدمتون به عنوان یک حقیقت انسانی اجتماعی. این کار صورت گرفته، مثلا جستجو در تصوف ایران یه پویشی توی همین راستاست. حالا تصوف ایران رو عمدتا ایشون هدف گرفته، خیلی کم به غیر ایران پرداخته، ولی خب توی همین راستاست که تاریخ کلی عرفان رو داره میگه با عنوان یک حیات و هویت و حقیقت انسانی اجتماعی متفاوت. معمولا بر مشایخ و حوزه های تأثیر اونها تمرکز میشه و بیان میشه، معمولا هم ازش استقبال میشه و جذاب هم هستش. بر اطلس و منطقه حیات گاهی تأکید میشه، مثلا عرفای خراسان، عرفای نمیدونم کجا، گاهی اینطوری مثلا بیان میشه با تأکید بر مکاتب و تطبرات کلان و خرد، که خب اینم یک جور بیانه، البته گاهی هم یه خود با هم تلفیق میکن. ولی شما میتونید محزن و انحصاراً فقط به مشایخ نگاه کنید و چیز بگید، به اصطلاح تاریخ عرفان بگید، فلان مشیخه فلان جا ظهور کرده، بعد این شاگرده رو داشته و فلان و فلان فلان اینا. یه موقع است که اطلس و اون منطقه رو هم دخالت میدید، بیان میکنید، و یه موقع هم هستش که محتوایی کاملا نگاه میکنید، روی مشایخ تأکید ندارید، و مکاتب و تطورات کلان و خرد رو میگید، البته مشایخی که به یک مکتب مربوط میشن رو میگید، ولی خب نگاهتون به مکتبه و مکتب رو دارید بیان میکنید. الان مثلا شما توی فلسفه این زائقه رو دارید، اصالت ماهیت، اصالت وجود، از زاویه مکتب بیشتر با فلسفه شما دست دادید و مراوده معرفتی داشتید باش. یا مثلا تأکید بر رابطه استاد و شاگردی که خب جدیستی که توی این سنت خیلی جدیست، تأکید بر طبقات، اصرار بر این که این طبقه برشمرده بشه، هر جای جغرافیای این چیز اگر ظهور کردن، مثلا طبقه فلان، طبقه بهمن، طبقه، و اینم برای خودش یه گونه از چیز رو داره، یه مثلا نکته های نفس الامری داره. واقعا مثلا شما ببینید یه دغدغه‌ای رو توی یک طبقه به وضوح مشاهده میکنید، مثلا ببینید که دو سه دهه یه طبقه ای از عرفا ظهور کردن، یه نکته های اشتراکی دارید که انگار یه مرحله تاریخی رو اینا دارن با هم دیگه دارن پدید میارن.
مثال برای طبقه
توی چیز داریم، توی به اصطلاح اثر شهید مطهری، بخواید من بیارم اونجا، طبقه اول، طبقه دوم، اینا رو مثلا اسم میاره، میبینید یه خورده به اون بروز نهلهی و اینها مثلا نزدیکه مطالبی که اونجا بهشون میگه. من حواسم نبود که این رو بیارم براتون، بتونم سریع پیدا کنم. جان شاید مطهری رو میگی؟ شاید مطهری الان متنش رو آوردی، بگید مثلا طبقه اول رو بگید.
طبقه اول از اسلام با ابو یوسف دقون حساب کندی مرکوکشون و عرب آقاد.
فلسفه رو دارید میگید شما؟ عرفان.
عرفان
رو ایب نداره، حالا طبقه همینه دیگه. بله بله بفهم، همون رو بگید، ایب نداره.
مثلا طبقه دوم، طبقه از دو گروه تشکیل شده، گروه شاگردان کندی و گروه شاگردان کندی.
طبقه سوم گفته که این طبقه 5 نفر قابل ذکر. ببین میگه 5 نفر توی طبقه دوم فرمودی، سوم قرار میگیره. بعد مثلا توضیح میده و اینا، تقریبا راضی میشید شما، میگید آره دیگه این مثلا یه طبقه ای رو داره. میگه که چیزی که دخالت داره معمولا سن و معاصرت و اینا مثلا دخالت داره معمولا، بعد مراوداتی داشتن با هم دیگه، مثلا اینا چند تا مشیخن، یه چند تا هم شاگرده اینا هستن، مجموعاً دارن یه طبقه رو شکل میدن. یه خورده که فاصله گرفته میشه دیگه واقعاً یه طبقه دیگه ای داره شکل میگیره. بله بازم چیزی که
روشن گرفت، بله
توی فلسفه اونطوری، توی عرفان من الان یادم 8-9 تا طبقه چند تا
قرن،
مثلا از دوم شروع کرد تا قرن نهم. اینجوری بر اساس قرن گفته؟ بله بله. عرفای خب اینجوری طبقه بندی کرده، حالا محتوای ترم طبقه بندی میکنن، عرفای قرن دوم، عرفای قرن سوم، اینجوری طبقه بندیه، درسته؟ من اجمالا این بزنم رسید که اینطوری شون هست. ولی مثلا توی همین اثر شهید مطهری میگه که یه طیفی از علما هم هستن که اینا معمولا مشرب عام میدارن، شیعه هم هستن و معمولا خیلی هم مخفی هند و فلان، اینها میبینید که
یه نهله اینطوری رو معرفی میکنه که مثلا دارای همچین مختصاتی هستن و توی همه این ادوار هم میکشه، توی همه این چی شد قرون، توی همه این قرون هم میکشه، میگه توی همه این قرون هم هستن و مثلا برای خودشون یه جریانی شد. بله بله آره خواجه داره، دیگران هم دارن. آره. طبقات صوفی خب تاریخ کلی عرفان پس اینطوریه. تاریخ علم عرفان عملی یه به اصطلاح گونه دیگری است و زاویه نگاه دیگری است که خب تفکیکشون هم روشنه برای عزیزان. تاریخ علم عرفان نظری هم همینطور و خود جناب استاد عملا این کار کردن، یعنی تو زمینه تاریخ کلی عرفان خیلی محصول خاصی ندادن، ولی برای اون دوتا یه اجمالاً یه ورودی کردن و یه تاریخ علمی مطرح کردن.
صوفیه که فرمیدن باز تاریخ صوفیه با عرفان عملی میتونه جدا بشه؟
عرفان عملی آره آره این اگر واقعا تاریخ تصوف بخواد بره سراغ بحثایی مثل این که کجاها چه جریان‌های اجتماعی رو باعث شدند و اینها، اینا دیگه خیلی تاریخ عرفان عملی نیست. بله همون تاریخ عرفانه.
ولی اون طبقات صوفیه که میگه مثلا خواجه داره در تاریخ عرفان عملی،
اونم هم تاریخ عرفانه. آره ولی خب از همونطور که از شد از زاویه طبقات داره بحث و مطرح. خب توی دوره اول، حالا ما میخوایم اجمالی از سه دوره رو بگیم، تو دوره اول، تو تلیعه دوره اول، در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که از زمان خود آقا رسول اکرم در واقع صلوات الله و سلام علیه آموزش عرفانی و حیات عرفانی شروع میشه. و نمیدونم یادتون میاد موقعی که چی بود تاریخ صدرستان، چی بود اون کتابی که میخوندی، فرازهایی از تاریخ صدرستان، فروغ ابدیت که شما نخوندی ها؟ فروغ ابدیت خوندی ها؟
فروغ ابدیت نه
همون یه جلدیش رو خونده، همون خلاصش بود، فرازهایی از تاریخ پیامبرستان، فرازهایی از تاریخ پیامبر، آقای سخنانی من. خب فروغ ابدیت دو جلدیه، یه خوردم ریزم نوشته شده، مفصله. نمیدونم شما هم اینطوری بود یا نه، خب خیلی واقعا داستانم نبود حتی ولی بازم نورانیان از این کتاب میزد بیرون و چیزی که میخوندادم اصلا عجیب، انقدر ماشاءالله زور این معنویت بالاست، اصلا کتاب تجربه که برای بنده داشتیم بود که احساس میکنم خیلی کتاب نورانیه به خاطر همین نقل زندگی آقا رسول اکرم. خیلی ساده است، حالا برید دو مرتبه هم برق بزنید، من که تست کردم بازم برق زدم بازم انقدر این قدرت بالاست، خیلی ساده داره میگه، ولی اصلا این حس معنویت عجیبی رو پخش میکنه. خب میخوام چی رو بگم؟ این که بابا یه آدم نخبه نبوده، ما زندگی نخبگان داریم میخونیم، اینطوری نیست. حتی نسبت به اونام خب خیلی حس کرامتی داریم، ولی خب اصلا اینجوری نیست بابا، اصلا غیر عادیه، کاملا زندگی معنویه، کاملا عرفانیست و تقریبا هر کی ارتباط میگیره با نور، با آسمان، با عالم قدس ارتباط میگیره. اینجوری بوده اصلا، معلوم از بروزات و ارتباطات، یعنی انفعالهای عرب اون زمان که خب بالاخره روست شعرهای لطیف میگفته، ولی زندگیشون خیلی مشابه خشن بوده، شعرهاشون لطیف بوده ولی زندگی هم مشابه خشن و اینا که به اون آب و هوای خشکم میخواد. خب آموزش عرفانی و حیات عرفانی از زمان آقا رسول اکرم شروع شده.
اگه خب به این معنا بگیریم تاریخ انبیا نیست توش؟
آره، ما توی سنت اسلامی داریم بررسی میکنیم. آره خب اون که معلومه دیگه، خود قرآن هم میگه که به اونا باید ایمان بیاریم. ما موقفمون اینطوریه و خیلی هم موقف فاخریه، اونا ایمان نمیارن ولی ما به همه ایمان میاریم و از این جهت میشه گفتش که ما وضع بهتری داریم.
ما آخرین
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. درسته؟
ما قبلیش ایمان داریم
چون دعوا نیست. آره دیگه. و حالا نمیشه گفت شما شانس آورید. چه شانس آوردید؟ حقیقت اینه، فَإِن تَوَلَّوْا فقول اشهد و به انام. درسته اون آیه هستش، قل انما، قل چیه، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله الا نشرک به شیئا الا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا. آقا دیگه اینا رو باید قبول کنیم دیگه. فان تولوا بهشون بگید فقول و شهد و انا مسلمون. ببینید دارید مکابره میکنید و شهادت بدید که ما واقعا مسلم واقعی ما هست. دارید آقا یه کج فکری کردن نخبگانتون، حالا یه چیزی قائل شدید، این یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، با خودتونم میدونید درست نیست. اینو بیارید مثلا این مواجهه قرآنه که قبلی ها رو قبول کنیم. خب شاگردان آقا رسول اکرم بعضی هاشون پیگیر این سطح از حقیقت تعالیم آقا رسول اکرم بودند، بعضی هاشون همین هاشون همینطوره دیگه، نیتیت دنبال ادبیات عرب، هیچ کاری دیگه مثلا با فرض کنیم با فلسفه ندارن، با یه چیز دیگه کار نداره. و رسول الله هم همینطور در رأس ایشون جالب حضرات معصومین قرار داره و همه هم قبول داره، خیلی جالب، همه قبول داره، هیچ نسبت دیگه داده نمیشه به این موضوع، همه اینو قبول داره. خب این در تلیعه دوره اول، بعد نهله های عرفانی شکل میگیره. منظور از بروز نهله ای چیه؟ ما نهله معرفتی داریم، نهله فرهنگی داریم، نهله سیاسی داریم. خب یعنی چی؟ یعنی طائفه ای که به واسطه برخورداری های اختصاصی در حوزه مد نظر بتونه خود رو در برابر طایفه‌های دیگر معنا کنه و تمایزاتی رو ببینه، امتیازاتی حتی احساس کنه و بفهمه که داره چی میگذره در ما. مگه نمیفهمه داره چی میگذره در او؟ آره، گاهی میبینی توی یه داستان میفتن متوجه تمایزات نیستن، تمایز هم خود داره امتیاز نباشه ها، ولی تمایز هست، متوجه تمایز ها نیستن. اگر امتیازی هم هست متوجه نیستن، یعنی بروز نهلهی هنوز ندارن، هنوز همینجوری دارن میرن، یه طعمی یه آهنگی گرفتن دارن میرن، ولی آهسته آهسته میبینن که به صورت یه نهله بروز کردن، دیگران هم متوجه میشن که اون اصلا یه نهله شدن. اینا بروز نهله اینه، تو حوزه های معرفتی هست، تو حوزه های فرهنگی هست، تو حوزه های سیاسی هست، اینجا هم هست، توی جریان های سیاسی هم اینو داریم. بروز نهله ای آثار محتوایی خیلی زیادی داره که به اصطلاح مثلا معمولا اگر بروز نهله ای اتفاق بیفته، تولید و خلق اثر هم دیگه بهش نزدیک میشه، اینکه محتواهای به اصطلاح پرونده های مکتوب جداخانه ای و اینها، این میبینید که خودش رو بیشتر نشون میده و طلبش پیدا میشه. در کنار بروز نهله این درک نهله ای هم طبیعتاً توقع میره. پس از شکل‌گیری حداقل توقع در شناسایی صحنه های اجتماعی است و پیش از شکل‌گیری توقعی که از عالمان و پیشتازان میره اینا قابل تأمل شمرده میشه. خب تا اینجا فعلا کافیه. صلواتی رو معلومات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عظیم فرمایید.